فردای تصمیمای امروزمونم میسنجیم. آدما خیلی با هم فرق دارن. یه عده اهل اسارتن و یه عده اهل گذشت و رها شدن. یه عده گرفتار میشن و کارشون میشه درجا زدن میونه در و دیوارای این دنیا. اما یه عده‌ام انتخاب میکنن که بزرگتر فکر کنن و نگاه کنن و زندگی کنن. برای همینه که تو وجود یه عده حرص و طمع و کینه و حسادت خونه میکنه و یه عده‌ام خیلی ساده از کنار دغدغه‌های روزمره و کوچیک زمینی میگذرن. با خودمون فکر کنیم حال و روز ما مثل کدوم گروهه؟ ادامه یه کلام مولا علی علیه السلام و در خطبه 133 نهج البلاغه با هم دیگه میشنویم.
در بخش دیگری از این خطبه به مواعظ میپردازه و افق نگاه انسان موحد رو حضرت میخواد از این دنیا فراتر ببره و آخرت رو هم در چشمانداز یک انسان خداشناس قرار بده. میفرماید انما الدنیا منتها بصر الاعمى لا یبصر مما وراءها شیئا والبصیر ینفذها بصره. کسی که نابینا باشه نهایت دید او همین دنیاست و ورای دنیا هیچ چیز رو نمیبینه. اما انسان بصیر و بینا نگاهش رو از این دنیا نفوذ میده، از این دنیا میگذره و میداند که ان داره ورائها خانه اصلی و مقصد نهایی آن سوی دیوار مرگ. و این معیار که حضرت امیر دنیا بینان و دنیا خواهان رو نابینا تصور میکنه و افراد آخرتگیرا و معاد باور رو بینا و بصیر معرفی میکنه، این نکته بسیار مهمیه که انسان بتونه چشمانداز خودش رو در نگاه به هستی فراتر از مرگ و فراتر از این دنیا ببره. حالا فرق این دو گروه و دو شخص چیه؟ کسایی که کور باطن هستند و آخرت رو نمیبینند یا کسانی که آخرت رو هم با چشم بصیرشون میبینند در همین دنیا؟ فرقشون اینه که انسانهای بصیر و بینا از این دنیا کوچ میکنن و دل به این دنیا نمیبندند، چون میدانند که خانه‌ای و هدفی و مقصدی فراتر از این دنیا هست. ولی نابینا و اعما اصلا حرکت و کوچش به سمت و سوی همین دنیاست، چون غیر از این جای دیگه رو نمیشناسه و نمیبینه. نکته دیگه رو که در این خطبه مطرحه، باز توجه دادن به همین حیات و زندگی و مرگ و فلسفه زیستن و نگاه انسان به مرگ و زندگی است. میفرماید و علم انه لیس من شیء الا و یکاد صاحبه ان یشبع منه و یمل له. بدانید که هیچ چیزی نیست مگر اینکه صاحبان اون چیزها به هر حال ازش خسته میشن، ازش سیر میشن، مگر یک چیز و اون حیات زندگی انسان. از هر خونه ای، از هر ماشینی، از هر پدیده‌ای به هر حال با مرور زمان وقتی مدتی باش بوده خسته و ملول میشه. ولی چرا از زندگی خسته نمیشه و دلش میخواد همچنان در عرصه حیات و دنیا بمانه؟ این نکته مهمیه که حضرت بهش توجه میدن. دلیلش هم اینه که فإنه لا یجد له فی الموت راحتا، در مرگ برای خود راحتی نمیبینه. کسایی که مرگ رو آغاز گرفتاری و مشکلات بدونن نمیخوان هیچ وقت بمیرن. ولی کسانی که این نگاه رو داشته باشن که مرگ سرآغاز راحت شدن از رنجهای دنیا و پرگشودن در آفاق وسیع‌تر برای اهل ایمان، برای اهل بصیرت، دنیا زندانی است که روحشون در قفس تن گرفتاره، با مرگ به فراخنای عالم برزخ و ابدیت و آخرت پر میکشن، اینها خیلی زود از این دنیا خسته میشن و بال میزنن که کی میشه به اون مرحله برسن. امیدواریم که خدای متعال توفیق بده از نصایح و نورانیت کلمات حضرت امیر علیه السلام بهره بیشتر رو ببریم. در این خطبه گفتنی زیاد بود و مجال کم، مقداری گذرا و سریع به مضامین این خطبه اشاره کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست هیدر هیدر کنم، روشنی جان من، عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
زیبایی، آرامش، طراوت و لذت درک حقیقت زندگی نصیب روح بلند تک تک شما خوبان شنونده. تا یه منشور امیر دیگه در پناه مهر بی پایان خدای مهربان باشید. خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سقا فکندی همه سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سقا فکندی همه سایه هما را.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف.
موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز.
در جهان عرب فرماندهی از پدری میوه فروش متولد شد. اقدامات این فرمانده باعث شد ارتشی که یکی از 5 ارتش قدرتمند دنیا لقب گرفته است، از میدان جنگ عقب نشینی و فرار کند. او به شیوهی عمل کرد که باعث افتخار جهان عرب و دنیای اسلام شد. این فرمانده دلاور نه تنها در میدان جنگ با شهامت ایستاد، بلکه در سراسر زندگیش و روش‌های تربیتیش هم زبان زد بود.
پنجره.
در 31 اوت 1960 مصادف با چهارشنبه 9 شهریور 1339، پسری در یک خانواده پرجمعیت در یکی از روستاهای بیروت به دنیا آمد. مادرش مهدیه صفی‌الدین و پدرش عبدالکریم نام داشت که به شغل سبزی فروشی و میوه فروشی مشغول بود. حاصل این ازدواج 8 فرزند است. 5 خواهر و 3 برادر. عبدالکریم نام سید حسن را برای اولین فرزند خود انتخاب کرد. عبدالکریم نصرالله پدر سید حسن.
کن هیده. کن محب لأخوتو. کن ما بهمو نفسو. ما
بهمو شخصیت آرومی داشت. برادراشو خیلی دوست داشت. خودپرست نبود. پول توجیبی اصلا براش مهم نبود. و از پول توجیبیش به راحتی میگذشت. لباس خوب پوشیدن انقدری براش اهمیت نداشت. مثلا هیچ وقت نمیگفت که میخوام فلان شلوار یا پیراهن فلان مدل رو بپوشم. معمولا خب بچه ها تو این سنین که هستن خیلی چیزا طلب میکنن، اما هیچ وقت یادم نمیاد اون از من چیزی خواسته باشه. فکر و ذکرش فقط کتاب خوندن و آرامش بود. فوتبال بازی کردن رو خیلی دوست داشت و خیلی فوتبال بازی میکرد. بعضی وقتا که میخواستیم پیداش کنیم تو زمین فوتبال دنبالش میگشتیم.
انا ما بوصف طفل، انا ما شفتش طفل لسيد حسن، ما شفته بحياتي انه طفل.
هیچ وقت سید حسن رو کودک تصور نمی کردم، به خاطر اینکه هرگز ازش کودکی ندیده بودم و در تمام عمرش ندیده بودم کودکی کنه. من سید حسن رو به عاطفه‌اش می‌شناسم. من وقتی میخوام به سید حسن ابراز احساسات کنم نمیگم دوست دارم، بلکه با شعر احساساتم رو بیان میکنم. من نامه‌ای به سید نوشتم که انشالله به دستش برسه. در مطلع شعر گفتم: ای سید، خدا حفظت کنه که نور چشم منی، خدا از عمر من برداره و به عمرت اضافه کنه، که هرچی تا حالا عمر کردم دیگه کافیه. این مطلع شعری بود که گفتم و در ادامهش گفتم: ای کاش دوباره جوون بشم و به هرچی بگی لبیک بگم، ای کاش در رکابت باشم و در راه خدا جونم رو فدات کنم، ای کاش منزلت رو تو قلب من قرار بدی، برات آرزوی خیر و موفقیت دارم.
در سال 1978 سید حسن با فاطمه یاسین ازدواج کرد. حاصل این ازدواج یک دختر به نام زینب و سه پسر به نامهای محمد جواد، محمد علی و هادی شد. جواد نصرالله پسر سید حسن.
من وعیتنا خلی نقول ولا مره حسینا بانه الصوره التي تعطى عن الاب الحازم.
یه بار نشد تصویر منفی و اخمویی که از پدر خونه ارائه میشه رو احساس بکنیم، یا تصویری که بعضی مغرضین از یه عالم دینی سعی دارن جلوه بدن که متدینین اخمو هستن. از وقتی یادم میاد این تصویر پدر زورگو رو ندیدم. سیطره و منع کردن ما به عنوان انسانهایی که قلب و عقل و مشاعر و احساسات داریم، برای اینکه فکری یا کاری که مد نظرش داره رو به کرسی بخواد بنشونه، چنین چیزی رو ندیدیم. یا اینکه ازت سوال نپرسه و وجودت رو غیر مهم یا احساساتت رو نادیده بگیره. برعکس، مثلا اگه دموکراسی رو مثال بزنم، در تمام مراحل زندگیمون دموکراسی داشتیم. وقتی از خونه خارج شدیم، به سن جوانی رسیدیم، شاغل شدیم، ازدواج کردیم یا بچه دار شدیم، توی تمام این مراحل دموکراسی داشتیم. زبان ما رو میفهمید، ما رو نصیحت میکرد، دوستمون داشت در حدی که تصور نمیکنی. به ما با راه حل دادن کمک میکرد، چون معتقد بود این مسئله توه نه مسئله خودش، و میگفت که هر طور دوست داری این کار رو انجام بده، مگر اینکه نظر شخصیش رو میپرسیدی، چون باورش این بود که این زندگی شماست و خودت باید تصمیم بگیری. مثلا یکی از اون چیزایی که ما رو به اون توجه میداد این بود که نباید توی زندگی کسی دخالت بکنی، نباید توی مسائل خصوصی دیگران دخالت کنیم، نباید توی دین کسی دخالت بکنیم، ما کاری به مردم نداریم. تربیت خانوادگی ما طوری بود که روش نزدیک شدن دیدگاه‌ها و اقناع سایرین رو پیگیری می‌کردیم. پرچالش و برخوردزا نبود. این شکل نبود که کسی حرفش رو بر دیگری تحمیل بکنه. پدر ما رو به رازداری توصیه می‌کرد. ما می‌دونستیم که فعالیت‌ها و کارهایی انجام میده که ما نمی‌دونستیم، و ازش هم نمی‌پرسیدیم که تو به فلان محور عملیاتی یا فلان جبهه نبرد رفتی یا نرفتی. اما وقتی توی بازدیدهاش خطرهایی تهدیدش می‌کرد و بعداً بهش می‌گفتیم، می‌خندید و می‌گفت که چرا باید به شما بگم؟
حالا سید صار بالعشرينات تقریبا. قال يا بيي قلت له شو؟ قال لي بدي اتزوج. نهار الفلاني سید محمد حسین فضل الله الله يقدس روحه.
وقتی که سید به سن جوانی رسید گفت پدر من میخوام ازدواج کنم. اون زمان علامه سید محمد حسین فضل الله هنوز زنده بود. با ایشون و دامادشون سید کاظم فضل الله سوار ماشین شدیم که بریم خواستگاری. من از علامه سید محمد حسین فضل الله پرسیدم وضع مالی و مادی و وضع سکونت من و فرزندم در حدی نیست که بتونم فرزندم رو داماد کنم و اینکه بتونم مسئولیت خانواده و زن و بچه رو به او واگذار کنم. علامه جواب داد پسرت نه تنها میتونه مسئولیت خانواده رو تقبل کنه، بلکه میتونه مسئولیت یک کشوری که 10 برابر کشور اون باشه هم تقبل کنه، حتی اگه 15 سال بیشتر نداشته باشه. پس اصلا نگران نباش.
زینب دختر سید حسن بسیار ساده و بدون تشریفات، اما سخن گفتنش عمیق و دارای پیام است. زینب همواره دوست داشت با مجاهدی از مجاهدان مقاومت اسلامی ازدواج کند. پس از آزادسازی سرزمین‌های اشغال شده جنوب لبنان در سال 2000 میلادی، زینب به همراه مادر و برادر به منزل خاله اش رفتند. همان روز یکی از همسایه‌ها از او خواستگاری کرد، در حالی که نمی‌دانست او دختر دبیرکل حزب الله است. زینب نصرالله دختر سید حسن.
اللي بيشجعوا على الدراسة الحوزوية كمان طبعا لجانب الدراسة الأكاديمية لأنه الدراستان مهمين.
طبيعتا پدرم تشویق میکنه به تحصیلات حوزوی در کنار تحصیلات دانشگاهی، به این دلیل که هر دو مهمن. من تا کنون هر سوال و پرسشی داشتم دائما به من کمک میکنه و به سوالاتم پاسخ میده.
کونی بنت الامین العام ما بيعطيني تمایز
دختر دبیر کل بودن به من حق متمایز بودن از سایرین رو نمیده. باعث نمیشه احساس کنم با هر شخص دیگه فرق دارم. برعکس مسئولیت بزرگی رو بر دوش من میذاره. هر کاری که بخوام انجام بدم، به هر تصمیمی که بخوام بگیرم یا هر کار ساده‌ای که تو زندگی شخصی بخوام انجام بدم، احساس میکنم که من باید بیشتر در موردش فکر کنم. دائما در نظر میگیرم که ممکنه این تصمیم چه تأثیری بر پدر و وجهه پدر بذاره. حتی اگه گفتنی یه حرف، یه کلمه یا هر چیز عادی باشه، دوست دارم این تصویر پدر که در بین مردم وجود داره حفظ بشه، که با اخلاق و تواضعش بین مردم باعث دوستی و علاقه ملت مقاومت و مردم به پدر شده. سید حسن بین مردم و مثل مردمه، نه اینکه اون مسئول و دبیر کله. به این دلیل که محبت و تواضع سید حسن رو متوجه میشن. به همین خاطره که ما هم سعی میکنیم به همین شکل باشیم، مثل پدر نسبت به مردم متواضع باشیم. مثلا برادرم شهید هادی مطابق همین موارد تربیت شده بود. رفقاش تعریف میگردن که اگه کسی نمیدونست اون پسر سید حسنه، هیچ وقت از تواضعش متوجه نمیشدن. هیچ کجا در جایی خودش رو معرفی نکرد یا برای خودش امتیازی برتر از سایرین قائل نشد. همیشه این حس رو داشت که ما هم مثل بقیه ایم و شاید کمتر از بقیه باشیم. الحمدلله که ما میتونیم این مسئولیت رو به دوش بکشیم.
جواد نصرالله تعریف میکند که روش تربیتی پدرش چگونه بود. او کاملا در همه امور آزاد بود و حق انتخاب داشت. مشاوره های پدرش البته خاص بود.
صار عندك ازمه، صار عندك مشکل، صار عندك عقبه عم توجهها، بتروح بدق.
وقتی با بحرانی، مسئله یا مشکلی توی زندگی مواجه می شدیم، به سراغ پدر می رفتیم برای مشورت. وقتی مسئله رو شرح می کنی، انگار داری در مورد یه کوچه تنگ صحبت می کنی، یعنی مسئلت مثل یه کوچه توی یه نقشه است. تو در مورد کوچه صحبت میکنی، اما پدر دیدت رو وسیع و وسیع تر میکنه و یه نقشه کلان در اختیارت قرار میده. تو رو توی این فضا قرار میده. بله، شاید در لحظه به نتیجه نرسی، اما امور رو برات ساده میکنه. البته بعضی امور رو برات ساده میکنه، بعضی از امور که باعث رضایت یا عقوبت خداست رو سخت میگیره. بهت اختار میده که تنبلی نکن، کار رو کوچیک نشمر و عقوبت خدا رو هم بی اهمیت ندون. دعایی که همیشه می گفت بیشتر بخونید این بود که خدایا ما رو عاقبت به خیر کن. و به این اکتفا نکن، عمل کن و براش دعا کن. به خصوص بر این دو نکته خیلی تمرکز می کرد، دعا و عمل.
یعنی فرجیک کیف الدین بالمعامله، کیف الدین بالسلوک، کیف الدین بالسیره، کیف الدین بالاخلاق.
بهت آموزش میده، تدین در معامله، تدین در رفتار، تدین در صبر و اینکه سبک زندگی چطوره و تدین در اخلاق چطوره. چه توی منزل جلوی چشمش باشی، چه نباشی. نه تنها توی اموری که سخنرانی میکنه و امور سیاسی و امور کلی، بلکه در ریز جزئیاتش به تو آموزش میده. پدر مثل مدرسه است، تربیتت میکنه و انگار توی قلب و روحت دانه و بذر میکاره. ممکنه بپرسید آیا من همه چیز رو از پدرم میپرسم؟ در جواب باید بگم نه، نمیشه خیلی چیزا رو پرسید. بر اساس قلبت کار میکنی. خود به خود میفهمی که فلان چیز رو دوست داره یا نداره، از فلان چیز بدش میاد یا نمیاد، از انجام فلان کار راضی هست یا نیست.
برای همین ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری و تربیتی است که همه مثل پروانه دور او میچرخند.
علاقت الاحفاد بالوالد هن معلقین فی کتیر.
نوه ها علاقه شدیدی به پدر دارن، با این وجود که خیلی نمیتونن ببیننش، به خصوص در سالهای بعد از جنگ. در شرایطی که بعد از جنگ به وجود اومد، دیدار ما هم با پدر خیلی سخت شد. شاید این شرایط رو نوه‌ها بیشتر متوجه بشن. ما قبلا پدر رو می‌دیدیم و اون رو می‌شناسیم، نوه ها دوست دارن بیشتر پدر بزرگشون رو ببینن. وقتی یه مراسم یا مهمونی خانوادگی شکل میگیره که پدر حضور داره، همه دوست دارن بیشتر با پدر باشن، بیشتر باش صحبت کنن و بیشتر وقت باش بگذرونن، چون ایشون دائم در دسترس نیست و فرصت کمه.
بس کن مجموعین کلنا بالعیله مع السید فبکن الصغار والكبار عم يحجزوا.
وقتی در مراسم جشنی پدرم حضور داره، یکی یکی اعضای خانواده کوچیک و بزرگ نوبت میگیرن که بشینن کنارش باهاش صحبت کنن، یا حتی فقط نشستن کنارش بدون صحبت کردن. فرقی بین کوچیک و بزرگ تو این موضوع وجود نداره. یعنی حتی اگه کنارش بشینی و صحبت نکنی و فقط نگاه کنی به این صورت و جمال نورانی، خوشحال میشی. با شرح صدر به حرفای کودکان گوش میده، نگاه میکنه که چی کار میکنن، حتی اگه خیلی کوچیک باشن و طبیعتاً پر سر و صدا. بعضی وقتا بچه ها توی بازی با هم درگیر میشن، میگه کاریشون نداشته باش و میخنده. بعد میگه دیدی اینا چطور با هم درگیر شدن؟ اهل دنیا همین طوری برای دنیا با هم میجنگن، همین درگیریه، اما این در مقیاس کودکان است و اون در مقیاس بزرگترا. در همه چیز یه عبرتی رو میبینه، در نگاهش هیچ چیز عبث و بیهوده نیست.
پدر با اینکه مردی بسیار سلحشور و حماسی بود، اما عاطفی و رئوف بود. هنگامی که فرزندش شهید شد، در مقابل دوربین ها با صلابت ایستاد و سخن گفت.
شهید هادی هي عنوان، هي عنوان اننا في قياده حزب الله.
شهید هادی سمبوله، برای اینکه ما فرماندهان و مسئولین حزب الله فرزندانمونو برای آینده سرمایه گذاری نمی کنیم. افتخار می کنیم وقتی فرزندانمون، پسرانمون تو خط مقدم حضور پیدا می کنن، سربلند می شیم وقتی به شهادت می رسن. اگر من در مقابل دوربین برای پسر شهیدم گریه نکردم، این مربوط میشه به جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی دشمن، به این گونه مسائل مربوط میشه. اما پشت دوربین من برای فرزندم گریه کردم. من پدرم مثل سایر پدرها. بعد شهادت هادی، وقتی خبر شهادت شهیدی رو برام می آوردن، خیلی بهتر حال و روز پدر و مادر و خانواده اون شهید رو متوجه می شدم و می فهمیدم که چی کشیدن، چه حسی دارن. این موهبت بزرگیه برا من که شهید هادی به من اعطا کرد. چون جوان بود و خانواده ها وقتی فرزندشون به سن نوجوانی یا جوانی میرسن، یه حلاوت دیگهی براشون داره فرزندشون و این خیلی براشون اهمیت داره. دوستان و رفقای من میدونن که من چه انسان عاطفی هستم، چون بقیه منو فقط مواقعی که سخنرانی بوده یا تلویزیون دیدن. وقتی من در مقابل پیکر شهدایی که آوردن قرار میگیرم و اتفاقات این چنینی رو میبینم، مشخص و واضحه که متأثر میشم از شهادت فرزندم و میفهمم که اونا چی کشیدن.
سید حسن هر آنچه را که آموخته بود مدیون یک الگوی خوب میدانست و همیشه از او با احترام یاد میکرد.
سید عباس هو بالنسبه لالی هو الهادی الى هذا الطريق اللي انا مشيته من هذيك اللحظه الى اليوم.
سید عباس موسوی الگوی من بود در مسیری که تا به امروز اومدم. او معلمم هم بود، به من و به خیلی از برادران من در حزب الله آموزش داد. اون منو تربیت کرد و بعدنم اون رهبر و امام من شد. وقتی وارد زندگی اجتماعی و تبلیغ دینی و فعالیت سیاسی شدم، کسی که من ازش سوال می‌کردم و ازش الگو برداری می‌کردم، شهید سید عباس موسوی بود.
سید حسن نصرالله، سیاستمداری که در منزل پناهگاهی مستحکم برای اهل خانه بود. در میدان سلحشوری غیور بود که دشمن از ترس رویارویی با او فرار می‌کرد. او با شجاعت و در این حال با رعایت مسائل دینی و انسانی می‌جنگید. بی دلیل نیست که او را پرچمدار مقاومت می‌خوانند. و در پایان هم به دست رژیم صهیونیستی شهید شد و عزیزتر شد. اما مکتب او همچنان زنده است.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست. همه خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
منابع طبیعی خدادادی است، اما استخراج این منابع و تبدیل آن به محصول قابل مصرف و رساندن آن به دست مصرف کننده بسیار دشوار و پرهزینه است. منابع طبیعی و حامل‌های انرژی را بیهوده هدر ندهیم. تولید و تأمین برق بسیار گران و پرهزینه است. با مصرف منطقی آن از هدر رفتن سرمایه ملی و تحمیل فشار به بودجه خانواده جلوگیری کنیم.
مهربان باشیم.
آیا تربیت دینی و آموزش احکام اسلامی و آداب اخلاقی به فرزندانمون شرعاً واجبه؟ همین چند روز پیش بود که این سوال برای خودم پیش اومد که آیا بر پدر و مادر شرعاً واجبه که احکام اسلامی رو به بچه هاشون یاد بدن؟ به همین خاطر رفتم و استفتاءات مرجع تقلیدم، یعنی مقام معظم رهبری رو بررسی کردم. دیدم ایشون در جواب این پرسش فرمودن که رسیدگی به امور تربیتی کودک و حفظ او از مفاسد عقیدتی و اخلاقی و از کارهایی که برای او یا دیگران مفسده یا ضرر قابل توجه داره شرعاً وظیفه ولی کودک و مادر هم اگه حضانت کودک رو به عهده بگیره در این مورد مسئولیت شرعی داره، در صورتی که پدر یا مادر در انجام وظایف شرعی خودشون نسبت به تربیت کودک کوتاهی کنن گناهکارن. پس توی یه جمله خلاصه بگم، حضرت آقا فتوا دادن که آقا وظیفه پدر و مادر کودک که احکام اسلامی، آداب دینی و اخلاقی رو به او یاد بدن، اگر این کارو نکنن کوتاهی کردن و فردای قیامت باید جواب پس بدن. ارادتمند
در استان مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله یا برهان،
الله یا برهان. سرگشتگان کویت پروای سر ندانند،
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت